بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 25مین سالگرد انفجار سفارت آمریکا در بیروت، ایران و سوریه را حامی تروریسم خواند. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا اعلام کردند با همکاری یکدیگر تلاش خواهند کرد ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارند. هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه اظهارات آمریکا در مورد حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در عراق را بی اساس خواند. روز خوش، ساعت 13 به وقت تهران است. من مهرداد سپهری از شما دعوت میکنم شنونده گزارش ها و خبرهای این ساعت ما باشید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 25مین سالگرد انفجار سفارت آمریکا در بیروت، ایران و سوریه را حامی تروریسم و عوامل لطمه زدن به دموکراسی در بیروت خواند. آقای بوش در بیانیه‌ای گفت از هنگام انفجار بیروت شهروندان شمار زیادی از کشورها از حملات حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران و سوریه صدمه دیدند. در جریان انفجار سفارت آمریکا در بیروت در 18 آوریل سال 1983 میلادی 52 نفر از جمله 17 آمریکایی کشته شدند. 6 ماه بعد نیز انفجار دیگری در پایگاهی نظامی در بیروت 241 سرباز آمریکایی و 58 نظامی فرانسوی را کشت. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن تعهد کردند با همکاری یکدیگر تلاش‌هایی را در جهت بازداری ایران از ساخت سلاح اتمی سازماندهی کنند. پرزیدنت بوش در روز پنج شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با گوردون براون در کاخ سفید گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل تحت کنترل بگیرد، به معنای آن است که می‌تواند از آن در ساخت و تکمیل تسلیحات هسته‌ای نیز استفاده کند. گوردون براون نیز در سخنانش پیشنهاد کرد تحریم‌های شدیدی از سوی اروپا بر جمهوری اسلامی ایران اعمال گردد. جمهوری اسلامی ایران همواره نظامی بودن هدف‌های هسته‌ای خود را رد کرده و می‌گوید در پی تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. در همین باره گزارشی داریم از حسین قویمی که با هم میشنویم.
گوردون براون که به همراه جورج بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد گفت در چند هفته آینده دامنه اقدامات و تحریم‌ها علیه ایران را به سرمایه‌گذاری در بخش گاز طبیعی مایع گسترش می‌دهیم. به گفته آقای براون این پیام روشنی به رژیم ایران خواهد فرستاد که وضعیت کنونی غیر قابل قبول است. نخست وزیر بریتانیا افزود در حال گفتگو با رهبران اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران است و همچنین گفت می‌خواهد مطمئن شود تحریم‌های وضع شده به طور مؤثر عمل می‌کنند. آقای براون تأکید کرد ایران در حال نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است و درباره برنامه هسته‌ای خود حقیقت را نگفته است. نخست وزیر بریتانیا همچنین خواستار نظارت بر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد تا میزان تأثیر آنها بر اقتصاد ایران مشخص شود و دولت تهران را متهم کرد که اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور به ویژه نرخ واقعی تورم را به طور صحیح اعلام نمی‌کند. جورج بوش نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت موضع ما شفاف است. ما با همکاری با دیگر کشورها برای رژیم ایران روشن خواهیم کرد که اجازه نخواهیم داد که به توانایی توسعه سلاح‌های اتمی دست یابد. جورج بوش همچنین تصریح کرد ساده لوحانه است اگر فرض کنیم که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران اهداف نظامی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا درباره رویکرد مشترک این کشور و بریتانیا در قبال بحران هسته‌ای ایران گفت من و گوردون براون تهدید را جدی تلقی می‌کنیم و اکنون زمان رویارویی با این تهدید فرا رسیده است و فکر می‌کنم این مسئله از طریق دیپلماتیک قابل حل است. در حالی که بریتانیا و آمریکا از تشدید تحریم علیه ایران خبر دادند، محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که پیشرفت روند غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران کند بوده و سانتریفیوژهای جدید نصب شده در نطنز نیز از مدل‌های قدیمی است. آقای البردئی که به برلین سفر کرده است پس از دیدار با وزیر امور خارجه آلمان اظهار داشت آژانس از تحولات اخیر درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی به خوبی آگاه است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 10 روز پیش اعلام کرد که ایران کار نصب 6000 سانتریفیوژ جدید را در تأسیسات اتمی نتنز آغاز کرده است. بر اساس اظهارات وی دستگاه‌های جدید در حال نصب قادر است تا 5 برابر نمونه‌های قبلی اورانیوم را سریع‌تر غنی‌سازی کند. این اظهارات با تردیدهای جامعه بین‌المللی روبرو شده و قدرت‌های بزرگ اعلام کردند که باید منتظر اظهار نظر دقیق آژانس در این زمینه شد. غنی‌سازی اورانیوم کاربردی دوگانه دارد که هم می‌تواند برای تولید سوخت نیروگاه هسته‌ای و هم در تولید سلاح اتمی به کار گرفته شود.
تأکید نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا برای همکاری در جهت جلوگیری ایران از ساخت سلاح اتمی در گزارش حسین قویمی میشنیدید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه اظهارات آمریکا در مورد حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در عراق را بی‌اساس خواند. به گزارش آسوشیتد پرس بیانیه مذکور اظهارات مقامات آمریکایی را ساختگی و کاذب توصیف کرده و میگوید ایالات متحده هیچ مدرکی در اختیار ندارد که بتواند این ادعاها را ثابت کند. در بیانیه آمده است ایران به امنیت، ثبات و موفقیت در عراق کمک میکند و به عنوان کشور همسایه از بی‌ثباتی عراق در رنج است. نوع پوشش در نقاط مختلف دنیا اشکال گوناگونی دارد، اما برخی از لباس‌ها در میان مردم کشورهای مختلف خصوصاً جوانان مشترک است. در این میان میتوان به کفش‌های ورزشی کانورس اشاره کرد که امسال 100 ساله می‌شوند. تولید آنها در واقع 100 ساله می‌شود. این کفش‌ها که شبیه همان کفش‌های کتانی چینی در ایران است، خصوصاً از دهه 1960 و همراه با جنبش حقوق شهروندی در آمریکا صورتی تازه به خود گرفت و به یکی از نمادهای پوششی هیپی‌ها مبدل شد. این کفش اکنون به یکی از پوشش‌های اصلی در میان جوانانی تبدیل شده است که علایقی نسبتاً مشترک نیز دارند، علایقی چون موسیقی راک، هنر، ادبیات و گونه‌ای از بی‌تکلفی در پوشش. در همین باره کاویانی، آنا کاویانی گزارشی تهیه کرده از جوانان ایرانی که کانورس یا آلستارز می‌پوشند.
پژمان 25 ساله که تا چندی پیش ساکن تهران بود و الان در اسپانیا زندگی میکند، سال هاست که کفشای کانورس به پا دارد.
کفش شبیه کانورس که زیاد داشتم، موقعی که نمیفهمیدم کانورس یه کوچیک بود، ولی از وقتی که کانورس داشتم فکر کنم 13 سالم یا 14 سالم بود. آخه کانورس یه جوریه که مثلا انگار که یه کانورس داری و دیگه فقط همونو میپوشی کلا، تا موقعی که پاره پورش بهتره که بعد بری مثلا یه کانورس دیگه بخری. تهران فکر کنم 3-4 سال اخیر یهو کانورس مود شد دیگه، مثل همه چی که یهو تهران مود میشه کانورس هم یهو مود شد. نمیدونم، شاید توی ویدیو کلیپ میبینن آدمای
با ورود به سال 2008 میلادی، 100 سال از آغاز تولید کفشای کانورس یا همان آلستار که در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد میگذرد. اما چگونه کفشای کانورس به وجود آمد؟ در سال 1908 مارکز میم بعد از اینکه از چندین پله به پایین افتاد به فکر تولید کفش‌هایی افتاد که مانع لیز خوردن شوند. مارکز یک سال بعد از آن، یعنی در سال 1909، کمپانی کانورس را راه اندازی کرد و تا سال 1915 این کمپانی روزانه 4000 جفت کفش کانورس برای مردان، زنان و کودکان تولید می‌کرد. البته شهرت این کفش‌ها زمانی به اوج خود رسید که در سال 1917 کمپانی کانورس کفش‌های بسکتبال خود را معرفی کرد. اما در سال 1941، زمانی که آمریکا وارد جنگ دوم جهانی شد، این کمپانی شروع به تولید کفش‌های مناسب خلبانان و سربازان کرد. در طول سال‌های بعد و با آمدن کفش‌های مناسب‌تر خصوصاً برای بسکتبال، کانورس بازار خود را از دست داد و با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شد. در سال 2001 مجبور به بستن کارخانه خود در آمریکا شد و آنها را به کشورهای چین، اندونزی و ویتنام منتقل کرد. در نهایت در سال 2003 کمپانی بزرگ نایکی کانورس را خرید و به موقعیت بد اقتصادی آن پایان داد. امروز کانورس که کفشی شبیه به کتانی چینی در ایران است، در مدل‌های مختلف ساق کوتاه و بلند و با جنس کتانی و چرمی در رنگ‌های مختلف تولید می‌شود. اما کفش‌های کانورس تنها محبوب ورزشکاران نیست. از حدود 5 دهه پیش اهالی هنر نیز به پوشیدن این کفش‌ها روی آوردند. همچنین در طول این سالیان کفش‌های کانورس بر پای قهرمانان فیلم‌ها از راکی تا هری پاتر بوده است. کانورس در ایران نیز طرفداران زیادی دارد. در صحبت با چند نفر از این کانورس پوشان از آنها پرسیدم که چند وقت است این کفش‌ها را به پا دارند و دلایل رواج این کفش‌ها در تهران را جویا شدند. نیوشا و شروین که هر دو در تهران دانشجو هستند در این باره میگویند:
من تقریبا از وقتی که تینیجر شدم، یعنی 13-14 سالم بوده، از اون موقع تا الان همچنان هم کانورس میپوشم. اول از همه خیلی راحته، بعدم این که طرح‌هاش و رنگاش خیلی متنوع از لحاظ قیمتی و اینا تقریبا مناسبه، یعنی قیمتش نه اونقدر زیاده که یه قشر خاصی فقط بخوان بخرن بپوشن، نه اینکه خیلی هم کمه.
من الان فکر میکنم نزدیک 5 سال. اگه اینکه قبل ترش نمیپوشیدم به خاطر اینکه یه مدتی یک جب کلن گرفت جام برا من، در مقابلش مقاومت کردم و گفتم چون پای همه است من نمیپوشم، ولی من خریدم دیگه. اولش فکر میکنم به خاطر مد شدنش بود، بعد به خاطر تنوع رنگ ها و تنوع مدل هایی که داره با یه قیمت نسبتا مناسبی میتونن بچه ها با لباس های مختلفشون ست بکنن. به همین دلیل فکر میکنم که کانورس میخرن.
همچنین از بازار کانورس در ایران علارغم وجود نمایندگی رسمی فروشان و قیمت آن از کانورس پوشان پرسیدم.
نمایندگی رسمی نداره، تقلبی هم خیلی زیاد داره. اصلشو نمیدونم، آخه اصل شما شاید تا 90 تومن هم پیدا کنین اینجا. یه سری مدلاش که تکه، مدلای چرمیش گرونتره، ولی شاید مثلا از 25 تومن 30 تومن بتونین پیدا کنین تا 90000 تومن. یا هرچی میاد پایین‌تر معمولا احتمال قلابی بودنش خب خیلی بیشتره.
60000 من اینا هست، ولی خب مثلا جاهای دیگه، مثلا من خودم ترکیه رفتم دیدم خیلی اونجا خیلی بیشتر از ایران حتی میپوشن و اینا، اونجا ارزون‌تر هم بود، مدلاشون خیلی متنوع‌تر بود. من فقط ترکیه میکنم همه کانورس میپوشن، اینجا خیلی راحته، خیلی هم خوشگل، خیلی هم شیکه.
و اینگونه سفر کفش‌های کانورس همچنان در سراسر دنیا از شانگهای تا تهران، از برلین تا نیویورک ادامه دارد.
100 سالگی تولید کفش‌های ورزشی کانورس در گزارش هانا کاویانی.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
بسیاری از شنوندگان روزانه اسمس های فراوانی برای رادیو فردا میفرستند که من در این بخش از این گزارش خبری تعدادی از اونها رو برای شما قرائت میکنم. شنونده ای به نام ابوذر آزادی از سپیدان نوشته است: با توجه به نزدیکی روز معلم، معلم تقاضا میکنیم مشکلات و نفرت ما از حکومت را به گوش دنیا برسانید. نادری از اصلویه خطاب با آقای احمدی نژاد گفته است: آقای احمدی نژاد، نیاز به عذرخواهی نیست. حماس، لبنان و عراق و افغانستان و کوبا و غیره از دستت راضی باشند. ما که از اول به تو امیدی نداشتیم و نداریم. رضا از یزد گفته است: در رابطه با جراحی که آقای احمدی نژاد می‌خواهند بر روی اقتصاد بیمار ایران انجام دهند، اولا ایشان مدرک جراحی ندارند و ما امیدواریم این بیمار بخت برگشته لااقل زنده از زیر دست ایشان بیرون بیاید. و شنونده دیگری که نام خود را ذکر نکرده گفته است: آقای محمود احمدی نژاد فکری برای ارزان شدن اجناس دارد یا خیر؟ سپیده 17 ساله از کرمانشاه می نویسد: همه مردم ایران افسرده هستند و نسبت به زندگی بیمیلند و روز به روز نابود می شوند.
ساعت 18:30 است به وقت تهران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 18:30 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
ساعت 13:15 به وقت تهران است. 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را با آگاهی شما خواهم رساند. تا آنگاه با ما بمانید.